أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر أمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای خویی مؤثر فرمایششون این هست که اگر مال زکوی متعلق حق دیگری باشه زکاتش تعلق نمیگیره، ولی اگر صرفا یک حکم تکلیفی باشه در موضوع مال زکوی، این مانع تعلق زکات نیست. آقای هاشمی هم توی زکاتشون همین رو اختیار کردن. مرحوم آقای روحانی یه به هر حال تعبیراتی توی المرتقى الی الفقه الارقا هست، مجموعاً به نظرم نهایتاً به همین فرمایش آقای خویی رسیدن، ولی اون چیزی که در متن هست یه جور دیگه است و بحثایی هم که میکنن ولی تشویش داره، ولی اونی که در هاورقی مقرر نقل میکنه به نظرم همین برگشته به همین فرمایش آقای خویی هست. عبارت ایشون رو من بخونم. ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه، کلام حاج آقا رو ذکر میکنه. ایشون میگه که و تحقیق ان یقال ان لفظ تمکن غیر وارد فی شیء من النصوص حتی یقل کلام فی مدلوله ساعتا و ضیقا و انما هو معنا استیادی من الادله فلا بد من ملاحظه النصوص الوارده و المستفاد منها هو اعتبار الاستیلاء على المال خارجا المعبر عنه بالتمكن من التصرف فيه عقلا یک ما عدم المانع من ذلك شرعا دو. بعد توضیح میدن میگه فالمعتبر هنئذ به عنوان تمکن من التصرف به حسب الحقیقه انما هو امران احدهما الاستیلاء الخارجی علی المال و الاخر عدم المانع الشرعی و العرفی من التصرفی و الذی یدل علی الامر الاول انما هو النصوص المتقدمه. خب نصوص متقدمه رو بیان میکنن. و اما الامر الثانی و هو اعتبار عدم المنع الشرعی من التصرف کما فی المرهون و الموقوف و نحوه ما فالدلیل علی انما هو انصراف عدلت الزکات ان امثال ذلك فان الزکات انما تکون متعلقتن بالعین ابتداعا سواء اکان ذلك به نحوه الملک او به نحوه الحق. این حالا یه بحثی هست که بعدا در موردش صحبت میکنیم که حقیقت زکات به چه نحو هست، ملکیت ارباب زکات هست، ذی حق بودن ارباب زکات هست و اون ذی حق بودن هم به چه نحوی، حالا اونا بحثش کنند. بعد ایشون میگه فاذا کانت العین متعلقا لحق الغیر کما فی المرهون مثلا لم یمکن تعلقها فی المال اینئذ ابتدا اعتبار عدم المنع الشرعی من التصرف تعبیر کرده. عدم المنع الشرعی ظاهرش اینه که نه منع تکلیفی داشته باشه نه منع وضعی داشته باشه. مثلا عدم من منع وضعیه تکلیفیه، ولی منع تکلیفی گاهی قد ناشی از منع وضعیه، گاهی قد مستقلن به منع وضعی کار نداره. این عدم المنع الشرعی ظهورش منع تکلیفیه و این لازم نیست عدم منع شرعی به جهت حق باشه. ولی تعلیل که میاره، تعلیل همین میگه چون چیزی که متعلق حق غیر هست زکات نمیتواند به او تعلق بگیره، حتی خود این مورد بحثه که آیا این حقها با هم دیگه تنافی داره، یه چیزی هم متعلق حق یک کسی باشه هم متعلق به حق زکات، این هم اصلا استدلال برش اقامه نکرده که ممکنه ما بگیم این دوتا حق با هم دیگه تنافی ندارن، هم متعلق حق رحم باشه هم متعلق حق زکات باشه. به چه دلیل یه چیزی رو که متعلق یک حق هست متعلق حق دیگه نمیتواند باشه؟ حالا اون چیزاشو کار ندارم، نحوه استدلالش عمده قضیه این نیست. استدلال استدلال همون بود که جلسات قبل عرض کردم که ظاهر اینی که میگه فیده بیده انده و امثال اینها اینی که بتواند همه گونه تصرف رو درش بکنه. این که چیزی که حق غیر بهش تعلق گرفته باشه این عنوانها صدق نمی کنه قطعا. حالا ما در جایی که چیز تکلیفی هم بود میخواستیم بگیم تعلق صدق نمی کنه، ولی حالا اون یه بحث دیگه است که حالا یه نکته هم در موردش عرض میکنم در ادامه. ولی این نه اینکه مشکل عقلی داره که هم متعلق حق مثلا مرتهن باشه هم چیز باشه، نه مشکل این نیست، مشکل هم متعلق با چیز فقرا باشه و امثال اینها. فإن كون المال كذلك منافع لتعلق حق الغير به او فیلورته ملك الله فتكون أدلة الزكاة منفردة الى ما يكون المال ملكا تلقا بحيث لا يكون متعلقا لحق الغير ابدا. خب این متنه در پاورقی اینجا اینجوری بیان کرده که در مثلا موارد رهن و موقوف و امثال اینها در اینجور موارد زکات تعلق نمیگیره چون متعلق حق است. تو پاورقی یه مدل دیگه بحث کرده میهازا و برقد بنا سیدن الاستاذ زامد الله اخیراً الا انه لا یعود القول بتقدیم الزکات على النذر فی الفرض المذکور. دیگه اون اینجا تو پاورقی بحث رهن و وقف رو مطرح نکرده، بحث نذر رو مطرح کرده. و کأنه لأجل ان النذر لا یجب حقا للغیر کما لا یجب الملکیه له فلا قصور اذن فی الملکیه حتی یمنع ذلک من وجوب الزکات. نعم اذا کنن نذر من قبل نذر نتیجه کنن ذلک موجبا لخروج المال المنظور الملک نذر تا آخر عبارت اینها. بنابراین اون مجموع این عبارت هایی که یه مقداری که انه لکن بنا اخیرن هازا وقت بنا اخیرن از عبارتش گوی استفاده میشه که با عبارت متن میخواد بگه ایشون نظرشون عوض شده، ولی مجموعا این تشویشی هست که در متن ابتدا عدم منع شرعی من از تصرف رو مطرح کرده، ولی تعلیلی که میکنه تعلیل در جایی هست که از منع شرعی به خاطر وجود حق الغیر. ذیل هم همینو میگه در باب نظر چون حق الغیر تعلق نگرفته است پس بنابراین ملکیت ملکیت تام است، بنابراین مانع بر زکات نیست. اینی که مجموع بحث ایشون هم دقیقا سر و تهش رو کنار هم بگذاریم همون کلام مرحوم آقای خویی از توش تر میاد. حتی بعد بحث های بعدی باز یه تحافظ هایی وجود داره، یعنی بحث ها نظامش خیلی منظم نیست، یعنی بعضی چیزاش رو خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی از این جهت پخته تر معمولا بحث میکرد، اینجور ضعف تعبیرها تو کلامات مرحوم آقای خویی کمتر دیده میشه. علی تقدیر حالا این بیان آقای روحانی. نکته ای که میخواست ما عرضمون این بود که نه این که ما فیده و انده و امثال اینها در موارد کشی در نزدش هست ولی نمیتواند درش تصرف کنه، حالا تکلیفاً و وضعاً اینها شامل نمیشه. لأنه کان غائباً عنه که تو اون روایت فضیل فیرفی هم ما وارد شده پیبوبت موضوعیت نداره. پیبوبت از باب قبلا مفصل بحث کردیم که مال غائب ویژگیش این هست که یعنی به طور متعارف مال غائب نمیشه در این تصرف متعارف تکوینی کرد به سهولتن و تصرف اعتباری به سهولتن کرد. البته هم متعارف بودن هم به سهولت بودن نام دخالت داره. و اون شیئی که منظور تصدق هست این خب حرمت تکلیفیه داره برای اینکه درش تصرف بشه و این عنوان داخل در این باب ها نیست. ما عرض میکردیم اگر حتی شک هم بکنیم که مراد از این ادله، این ادله فقط میخواد ممنوع از تصرف شرعن لثبوت حق الغیر به رو شامل بشه یا مطلق ممنوع تصرف شرعن رو میخواد شامل بشه، اینجا باز نمیشه به اون عمومات تمسک کرد. یکی از دوستان اشکال کرد که خب این از باب الغای خصوصیت هست، از وقتی از باب الغای خصوصیت هست چطور نشه بهش تمسک کرد. من یه عبارت به کار بردم، میخوام این عبارت دیروزیم رو توضیح بدم، یه بحث مهمیه. من عرض کردم این تفاوت در مفاد تفهیمی کلام هست. خب این ها اجازه بدید یه توضیح بدم. دوتا اصطلاح در کلمات آقایون به کار رفته. یک اصطلاح الغای خصوصیت، یک اصطلاح تنقیح منات. این که مراد از این دوتا اصطلاح چیه؟ یه تفسیر حاجا در تفسیر اینها داشتن. من یه احتمال دیگه‌ای به ذهنم میرسه. حالا صرف نظر از اینکه این احتمالی که میخوام ذکر بکنم در تفسیر تنقیح منات و الغا خصوصیت درست باشه یا درست نباشه و مطابق مراد اصحاب باشه یا نباشه، دو تا پدیده داریم که ما این دو تا پدیده رو احتمال میدیم یکی از اونها الغا خصوصیت ناظر به یکی از اون پدیده هاست، پدیده دیگری داریم که تنقیح منات نظره به اون پدیده هست. توضیح و ذالکیم که بعضی وقتا مثلا دلیل وارد شده رجلان شکه بین الثلاثه و الاربعه. اینجا آیون میگن رجل خصوصیت نداره، ما خصوصیت میکنیم مراد مطلق انسانه. یعنی چی؟ این یا به این معناست که کلمه رجل در این عبارت مجازن به معنی مطلق انسان به کار رفته، این یه جور. یه جور دیگه این که بگیم نه، اینجا مجازه در حذف رخ داده، تقدیر در کلام هست. رجلون یعنی رجلون و مثلا، رجلون مثلا، یه جور دیگه. یه احتمال سومی هم هست که ولو کلمه رجل اینجا به کار برده شده نه مجاز در حذف هست نه مجاز در کلمه، ولی متکلم با این عبارتش یک مطلبی اوسع از مراد استعمالیش رو میخواد تفهیم کنه. اینو من حالا توضیح بدم. آیون این تعبیر به کلماتشون هست که به خصوص به کلام مرحوم شهید صدر خیلی مکرر هست که ما سه تا دلالت داریم: یه دلالت تصوریه، یه دلالت تفسیریه اولا، یه دلالت تفسیریه ثانویه. دلالت تصوریه دلالت ناشی از وضعه که متکلم اگر مجاز هم به کار ببره اون دلالت تفوریه فرجه خودش هست، حتی متکلمی هم نباشه این لفظ از غیر دی شعوری هم شنیده بشه، دو تا فنگ به هم دیگه بخورن یک کلمه شیر شنیده بشه، این شیر داله بر اون حیوان مفترف هست و تصور حیوان مفترف رو به ذهن میاره. یه مرحله. مرحله بعدی دلالت تفسیری اولاست که متکلم از این کلام چی اراده کرده. حالا آیه صدر یه تعبیرات خاصی داره، من تعبیرات آیه صدر رو نمیخوام تعبیر کنم. به نظر میرسه هم در معنای حقیقی هم در معنای مجازی اون چیزی که متکلم لفظ رو در او به کار میبره، حالا چه حقیقی باشه چه مجازی باشه، این مستعملون فیه لفظ داله بر مستعملون فیه هست. یعنی یه بار میگیم که رفتم باغ وحشی رو دیدم، یه موقع میگیم رأیت اسدن یرمی، اونجا در جمله اول اسد استعمال شده است در حیوان مفترف، در اون جمله دوم اسد استعمال شده است در رجل شجاع، و در هر دو اینها دلالت تصدیقیه اولا وجود داره، ولی یکی دلالت تفسیریه اولاش بر طبق معنای حقیقیه، یکی دلالت تفسیریه اولاش بر طبق معنای مجازیه. خب یه مرحله سومی هم داریم به نام دلالت جدی، مراد جدی، که حالا اونی که لفظ در اون استعمال میکنیم ممکن مراد جدی باشه ممکن مراد جدی نباشه. ما عرض میکردیم ما یه مرحله دیگری داریم که این مرحله الزاماً مراد استعمالی نیست و الزاماً هم مراد جدی نیست، مراد تفهیمی تعبیر میکنیم. مثال روشن مراد تفهیمی در کنایات هست. فرض کنید ما میگیم که بچه‌ها بلند شید آفتاب طلوع کرد. این آفتاب طلوع کرد رو ممکنه معنای حقیقیش به کار برده باشه، ممکنه معنای مجازی. اون یه مرحله بحث داریم که معنای آفتاب طلوع کرد حقیقیه یا مجازیه، اون مربوط به مراد استعمالیه. حالا هر یک از اونها باشه، مراد حقیقی باشه مراد استعمالیش، معنای حقیقی باشه معنای مجازی باشه، این برای تفهیم لازم است. نفس طلوع آفتاب موضوعیت نداره، برای اینکه یه معنای دیگر رو از ورای استعمال لفظ در این معنا به مخاطب تفهیم کنه. که مثلا فرض کنید یه کسی که اهل نمازه میگه بلند شو نماز آفتاب زد، میخواییم بگیم که بلند شو نمازه داره قضا میشه. یه کسی که میخواد بره مدرسه میخواییم بگه بلند شو وقت معرفت دیر شد. یه کسی که مثلا قراری داره میگه بلند شو به قرارت برسی. و احیانا هم اون مراد استعمالی که واحد هست ممکنه مراد تفهیمی های متعددی هم داشته باشه. یه عده هفتن، یه عدهشون نمافونن، یه عدهشون میخوان برن سر کار، یه عدهشون ما میگیم آفتاب زد. آفتاب زد برای هر کسی مراد تفهیمی جدایی ممکنه داشته باشه. ایناش آفتاب زد به یه معنا مراد استعمالیشون، ولی مراد تفهیمی های مختلفه. مراد تفهیمی غیر از مراد جدیه. مراد جدی الزاماً مرادی نیست که متکلم میخواد اون رو به مخاطب افهام کنه و تفهیم کنه. مثلا در مورد تقیه به مخاطب که نمیخواد بفهمونه که من اینی که گفتم مرادم نیست. در مورد هزل و شوخی که مورد عدم اراده جدی هست، در اینجور موارد نمیخواد به مخاطب افهام مطلب بکنه. نه، افهام مراد تفهیمی در جایی هست که غیر از مراد استعمالی هست، ولی تفهیم هم میخواد به مخاطب بشه. تفکیک بین این مراد استعمالی و مراد تفهیمی ثمرات زیاد داره. مثلا بحث استعمال لفظ کاراکتر از معنا باید دید در کدوم مرحله مورد بحثه، در مرحله مورد استعمالی مورد بحثه، در مرحله مورد تفهیمی مورد بحثه. در مرحله مورد تفهیمی خیلی راحت هست استعمال در اکثر از معنا، یعنی تفهیم بیش از یک معنا از یک مستعمل فیل در یک استعمال راحت خیلی، اگر باشه نسبت به اون مرحله اول باید بحث مورد بحث قرار داد. و جاهای دیگه ثمرات دیگه ای که داره، ما ممکنه موارد القاء خصوصیت رو از سنخ مراد تفهیمی بدانیم. حالا قبل از این یه نکته دیگه هم بگم، القاء خصوصیت رو که ما از این سنخ میتونیم بدانیم که القاء خصوصیت جایی هست که نه مستعمل فیه تغییر کرده، حالا به نحو مجاز در حس یا مجاز در کلمه اون تغییر نکرده، ولی مراد تفهیمیش اوسعه. یعنی من گاهی اوقات یه مطلبی رو دارم اخبار میدم، از ورای همین اخبار میخوام مطلب بالاتر رو به مخاطبین تفهیم کنم. فرض کنید جایی که متکلم تعبیر میکنه که امام علیه السلام به من فرمودند که مواظب باش نماز شب ترک نشه، مخاطب ولی منم، به من خطاب شده، ولی امام علیه السلام با این خطابش لزوم یعنی تأکید بر نماز شب بر مخاطب نمیخوان بکنن، میخوان با ابلاغ این کلام به دیگران یک مراد تفهیمی اوسعی رو بیان کنن. خیلی وقتا سوالات سائل که از قضایای شخصیه است ولی ازش اوسع از اون قضیه فهمیده میشه، خود متکلم هم مثلا این سوال و جواب و اینها رو که میخواد بیاره نمیخواد فقط اون موضوع شخصی خودش رو بیان کنه. موارد عرض کنم تعبیر میکنیم اطلاقی که ناشی از ترک استفساله، اینجور موارد اینا قضایا قضای شخصیت، مراد استعمالی شخصیت، ولی مراد اطلاقی که ترک از ترک استفسال ناشی میشه سبب میشه که این کلام یک معنای اوسعی رو خود این کلام افهام کنه، خود این کلام افهام. اینا یه مدل. مراد تفهیمی اراده متکلم برای اون هست و اراده استعمالی نه ها، ما یه چیزی غیر از اراده استعمالی داریم، اراده تفهیمی. این اراده تفهیمی ترقیه منات ما بحثمون این بود که گاهی قد نه متکلم نه امام علیه السلام این سوال و جوابی که وجود داره، این سوال و جواب مربوط به حکم این مسئله نیست اصلا. فرض کنید که امام علیه السلام این مواردی که اولویت‌های عرفیه، بسیار اولویت‌های عرفیه از این باب نیست که این کلام مفادش این هست. مثلا ببینید آیون میگن که اگر کسی در عده ازدواج کنه حرمت عبد میار. بسیار آیون قائل به این هستند که ازدواج با زن شوهردار اولویت داره، میگن عرف از حرمت عبد در ازدواج معتده حکم حرمت عبد در متزوج و بهار هم استفاده میکنه. این معناش این نیست که اون دلیلی که در عده وارد شده اون دلیل خودش میخواد این معنا رو برسونه. متکلمی که گفته که اذا تزوج الرجل المرأة فی عدتها حرمت علیه ابدا، مراد از این تزوجت معنای عامه چیز، مراد از عده اعم از عده و متزوج بها، این نیست. ولی عرف این کلامو که میبینه میگه متکلمی که یعنی قانونگذاری که در معتد به ها حرمت ابد قائل شده، این قانونگذار نمیشه در مورد متزوج به ها حرمت ابد قائل نباشه. حالا درست من نمیخوام بحثشو بکنم، بس این که ما یه مرحله‌ای داریم بحث تنقیح منات که قیاس اولویت ها و امثال این ها خیلی از این باب هست. این ها از این بابه. ببینید یه خلطی تو بعضی کلمات هم شده در مورد مفهوم موافق. مفهوم موافق یک مثالی گاهی قد برش میزنن، ولا تقل لهم افن، ولا تقل لهم افن، میگن از این لا تقل لهم افن استفاده میشه لا تدرب هما امثال اینا. یکی ازش استفاده این معنا میشه، این بحث مفهوم موافق اصلا نیست. متکلم با این کلامش میخواد اینو افهام کنه. ولا تقل لهم افن یعنی هیچ چیزی که حتی من اونجا ممکنه ما بگیم مراد استعمالیش هم اعمه، به این معنا که لا تقل لهم افن یعنی مثلا، یه مثلنی در تقدیر هست، یعنی از باب کوچکترین فرد رو داره ذکر میکنه، از باب مثال هست، این چیزی که خیلی کوچیک هست و مثقال ذره خیرن یره، مثقال ذره، مثقال ذره که خصوصیت نداره، مثقال ذره از باب این که کمترین حد ممکن رو داره بیان میکنه. اون حتی مورد استعمالیش هم ممکنه ما بگیم که اهمه. حالا مورد استعمالی نگیم، لااقل مورد تفهیمیش اهمه، یعنی از خودمون کلام یک معنای اهم استفاده میشه، خودمون متکلمی که اون رو بکنه. ولی مفهوم موافق الزاماً این نیست. مثبتاتی که آقایون میگن مثبتات اماره حجته الزاماً این نیست. مثبتات اماره لوازم غیر بیان رو هم میگن، اون چیزی که لازمه غیر بیان اصلا. اگر یک شیئی بخواد مراد تفهیمی کلام باشه، باید از این کلام اون معنا اراده شده باشه. ولی بحث مثبتات، بحث مفهوم موافق، اینا به اینا رفت نداره. بلکه بحث اینه، میگن عرف متعارف از این کلام مطلب دیگر رو میفهمد، نه اینکه این کلام داله. برای فهمیدن مطلب یک فقرا و یعنی یک قضیه شکل میده. اون قضیه این هست، عرف میگه که المعتدتو توجب التزوج فی العده توجب الحرمت الابدیه. این یه قضیه. قضیه دیگه این که حکم المعتده و المتزوج به ها فی هذه المساله مساویه، یک دلیلی که داله بر لزوم هست. این دوتا رو که کنار هم میگذاره نتیجه گیری میکنه. این نتیجه گیری فقراش فقط از اون دلیل استفاده میشه، نتیجهش از اون استفاده نمیشه، به خلاف مراده تفهیمیه که ما میگیم. مراده تفهیمی اونجایی هست که خود کلام داله بر مطلب باشه. من تصورم این بود، حالا درست یا نادرست، که الغای خصوصیت در جایی هست که لااقل مراد تفهیمی باشه و تنقیح منات جایی هست که نه، مراد تفهیمی هم نیست، ولی عرف متعارف این حکم رو که دید از این حکم حکم مسئله دیگر نتیجه گیری میکنه. حالا عرض کردم این که آقایون مرادشون از این دو اصطلاح الغای خصوصیت و تنقیح منات چیست نیاز به تتبع داره، اون من تتبع نکردم، نمیتونم، ممکنه عبارت های آقایون هم مختلف باشه، بعضی ها یه جور معنا کنن بعضی. ولی ما دو تا پدیده داریم، اینه که میخوام بگم اینه، ما دو تا پدیده مربوط به استفاده حکم از ادله داریم یک پدیدش اینه که مستقیماً اون حکم از خود این دلیل به جهت اراده تفهیمیش استفاده میشه، یکی اینه که نه، صغراش از این استفاده میشه، کبراش از جای دیگه استفاده میشه. الزاماً دلالت التزامی که آقایون میگن، این یه نکته‌ای که تو این بحث‌ها این مقدار خلط شده، خدا رحمت کنه، بحث شیخ صدر تو اصل مثبت خیلی مشوش در این جهت که مراد از این لازمه‌ای که شما اینشون مورد بحث قرار میده، لازمه‌ای هست که از خود این کلام استفاده میشه یا لازمه ولو غیر بیان باشه یا بیل بن ام باشه، اونا را هم شامل میشه. این بعدی کلام بسیار متشویش، حالا من نمیخوام وارد اون بحثا بشم. بحث اصل مثبت بحث عامیه، اختصاص نداره جایی که اون لازمه و علم اخص باشه. تمام اون موارد رو میگه، نکات اون بحث هم عامه، هرچند بعدی نکات ممکن اختصاصی باشه. حالا اجازه بدید، حالا ببینید بین این دوتا تفاوت هایی هست که این از باب الغا خصوصیت باشه به این معنایی که ما معنا میکنیم، یا از باب تعمیق منات باشه. اگر از باب الغا خصوصیت باشه، اجمالش اگر مثلا مجمل باشه، اجمالش به اون عام سرایت میکنه داخل در همون بحثای مجمل و از این حرف هست. ولی اگر از باب تنقیح منات باشه، تنقیح منات باید قطعی باشه، هر مقداری که شک کردی دیگه نمیتونید تنقیح منات کنه، هر مقداری که شک کردی دیگه نمیشه. بنابراین اون که من جلسه قبل عرض کردم که این معنا از باب دلالت تفهیمیه، میخوام همینو بگم که اینها به عام سرایت میکنه اگر اجمال داشته باشه. تو یه توضیح به خصوص در مورد روایت صدیر سیرفی بدم. ببینید روایت صدیر سیرفی میگه که لأنه این زکات فقط برای یک سال باید زکات بده، لسنت واحده، لأنه کان قائبا عنه. ما میگیم این قائباً ان عرف برش خصوصیت نمیفهمه. این معنیش چیه خصوصیت نمیفهمه؟ اینجا تعلیل در واقع یک سقرایی هست که کبراش متویه، مقدره. این کبرای مقدر به این شکل، لأنه کان قائباً ان والقائبو لا یقدرو علی التصرف فی ماله به سهولت لا تکوینا ولا شرعا، و کل من لا یقدرو علی التصرف فی ماله لا تقدیرا ولا شرعا، مثلا فذکرتو لا یجب فی. توجه میکنید در واقع ما میخواییم بگیم که این اجمال، یعنی اون چیزی که منشأ میشه ما میرواید صدیر سیرفی توسط کنیم، اون کبرای متویشه. اون کبرای متوی اگر اجمال داشته باشه، این اجمالش به ادله عام زکات سرایت میکنه.
کبرای متویش میتونه غائب و لا زکات در خیر باشه.
این نیست، این نیست، به دلیلی که عرفاً این نیست، غائب خصوصیت نداره. بحثا همینه، نه نه بیرون نیست، از خود همین کلام میفهمیم ولغایب ولا زکات فیه نیست، چون تعلیل میخواد یک مطلب ارتکازی رو با مخاطب بفهمونه. در از خود همین تعلیل قائل که خصوصیت نداره. نکته بحث اینه وقتی قائل خصوصیت تناسب با موضوع منشأ میشود که اون کبرای مخفی رو شکل بده به چه شکلیه. نکته بحث اینه. بنابراین ما اینو میخواییم بگیم که اینجا با توجه به این که نکتهی که در قائب به اون تعلیل شده، این نکته اگر نکتهی مجملی باشه، این دلیل میشه مجمل. این دلیل که مجمل شد، اجمالش داخل دلیل اینه که مخصص منفصل دایره بین اقل و اکثر هم بحثای اجمال مخصص گاهی با عام سرایت میکنه با عام سرایت نمیکنه، و از این بحثا پیش میاد. خب این بحث تمام. اینجا البته یه نکته ریزی تو کلام آقای هاشمی هست دیگه، وقت گذشته، من تو جلسه بعد میشه اشاره میکنم. آقای نه برمال این بحث نبود، این بحث دیگه، این بحث تقریبا تمامه، نکته خاصی نداره دیگه. یه مقداری بحثای صغروی هست که مثلا نظر آیا قبل از عمل تکلیفا مانع هست یا مانع نیست، وضعا مانع هست یا مانع نیست، اون بحثایی هست که دیگه به بحث نظر و اینا وابسته هست. من بحثاشم نمیدونم اون صغرویاتش با که مسئله چه شکلیه، اونا رو یه مقدار باید مستقلا بحث کرد. ما به قدر کافی هم از بحثای زکات خارج شدیم دیگه، بیشتر از این اون مبانی بحثا رو بیش نپردازیم. میریم حالا ادامه بحث. عبارت مرحوم سید، این میگه که تمام تمکن از تصرف، عبارتش رو بخونم. یه نکته ای رو اینجا وجود داره که اینجا آقای هاشمی یه بحثی در موردش، آقای روحانی یه بحثی در موردش داره، اون بحث قابل توجهی هست. ما قبلا خیلی سریع از این بحث رد شده بودیم، ولی بعدا به نظرم رسید که باید اینو با حوصله تر بحث هم سید اینه که الخامس تمام و تمکن من التصرف فلا تجف المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه. به انکان قائبا ولم یکن فی یده ولا فی ید وکیله. آیا در ید وکیل بودن کافی هست برای اینکه مال از عنوان قائب خارج بشه یا کافی نیست؟ یه بحثیت نیاز به بحثه. آیا روحانی تفسیری اینجا دارن، اینو ملاحظه بفرمایید. بعد ولا فی المفروق و المحجور که گفتیم مجهوده و المدفون فی مکان منفی ولا فی المرهون ولا فی الموقوف ولا فی المنظور التصدق به و اینها. البته یه بحث دیگه ای تو اینجا هست که تو کلام آقای منتظری مورد بحث قرار گرفته، اون اینه که آیا تمام تمکن از تصرف اختصاص داره، شرطیتش به اون چیزهایی که درش سال معتبره یا اختصاص نداره. یا آقای هاشمی هم مفصل این رو بحث کرده، آقای منتظری هم بحث کرده، تو کلام قبلی هم هفته، ولی حالا این خواستم یه مقدار بحث‌های آینده رو از پیش عرض کرده باشن. این دو بحث رو انشاءالله فردا صحبت خواهیم کرد. و سلام بالا سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.